أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن فصلون فی احکام تیمم مسئلتون. لا یجوز تیمم للصلاة قبل دخول وقتها و این کان به عنوان تهیّب. نعم و یتیمم به قصد غایت اخرى. لا تیمم به قصد غایت اخرى واجبتن آمندوبه یجوز الصلاح بهی بعد دخول وقتها. تیمم قبل از وقت جایز نیست ولو به عنوان تهیؤ برای نماز باشه. اما اگر تیمم بکند مثلا برای خوندن قرآن بعد که وقت داخل شد می توانه با اون تیمم نماز بخونه. این مسئله مشهور در میان اصحابه که تیمم قبل الوقت بر نماز جایزی. چنانچه مشهور در میان اصحاب است وضوء قبل الوقت ولا بلا تهیؤ جایز نیست. اگه میخواد بر نماز وضوء بگیرد یا تیمم بکند باید وقت داخل شده باشه. اگر کسی بگوید این طهارات ثلاث همشون استحباب نفسی داره که ما گفتیم، چون که مرحوم سید راجع به غسلش فرمود، ما گفتیم هم وضو هم قوس هم تیمم استحباب نفسی داره. اگر کسی این حرف را بزنه دیگه مسئله سالبه به انتفاع موضوع میشه و اون اینست که قبل وقت باشد در وقت باشد تیمم میکند برای اینکه یه امر مستحبی رو میخواد به جا بیاره. تیمم واقع میشه بعد که نماز وقت نماز شد با اون تیمم نماز میکنه. اما مشهور در میان اصحاب نگفتن، گفتن که تیمم استحباب نفسی نداره. حالا اگر استحباب نفسی نداشت برای تهیؤ میشه یا نه؟ مرحوم سید در باب وضو گفتن که میشه مثلا نیم ساعت یه روب قبل از ظهر برای نماز به عنوان تهیؤ وضو بگیره. اما در تیمم می فرماید ولو برا تهیع جایز نیست. خب این حق با مرحوم سید اینجا نه اونجا، برای اینکه اگر گفتید که استحباب نفسی نداره، واجب نفسی هم نداره، واجب واجب غیریست، باید وقت داخل شده باشد تا بتونه تیمم بکنه، برای اینکه این واجب بر و غیره و هنوز وقت نماز نیامده، بنابراین وجوب غیری نمیشه فرض کرد. لذا در باب وضو این حرف را به مرحوم سید داشتیم، این تهیع را شما از کجا میارید؟ اگر استحباب نفسی داشته باشه تهیع نمیخواد، ساعت 8 میخواد از خونه بیاد بیرون، وضو میگیره، یه استحباب نفسی ثواب و فیدی داره، دیگه تا ظهری با اون وضو نماز میخونه. و اما اگه استحباب نفسی نداشته باشه، وقتی این وجوب بالفعل میشه که وجوب نفسی وقتش رسیده باشه. ازا وضو قبل از وقت مثل نماز قبل وقته، همینطور که نماز قبل وقت باطله، وضو قبل از وقت باطله. ازا این تهیعی که اینجا میفرمایند، چون که قائل به استحباب نفسی نیستند، حرف خوبی. اما یه مسئله دیگری هست و اون مسئله اینه که چی گفته است وجوب بر نماز، یعنی وجوب غیری. این قبل از وقت نتونیم ما به جاش بیاریم. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام در مقدمه واجب، چون سر و صداها بود، خب اگر یادتون باشه در مقدمه واجب خیلی سر و صدا بود، به اندازه که مرحوم شیخ انصاری واجب تعلیقی درست میکردن، گفتن نماز هم حالا نماز ظهر هست، این وجوبش هست، الوجوب و حالیون و الواجب و استقبالیون. اون مسئله بغرنگ در مقدمه واجب رو شیخ انصاری اینجور حل میکردن، و معلومه خودشونم میدانستند که این متعارف نیست، عرفیت نداره. حضرت امام میگفتن اون که عرفیت داره اینه که تهیه مقدمات هر چیزی قبل از وقتش عرفیت داره، حتی اگر مقدمات رو در وقتی که ذل مقدمه میاد مقدمات رو نتونه تهیه بکنه، حتما باید قبل از وقت این مقدمات رو تهیه بکنه. ایشون یه مثال عرفی می زدن، می گفتن مثلا روز جمعه مهمان داره، مهمان های عزیزی هم داره، یا مولا بهش خبر داده روز جمعه 7-8 تا مهمون داره، این حالا روز سه‌شنبه چهارشنبه بگید که حالا که واجب نیست، پس ما تهیه مقدماتش هم لازم نیست، این مهمانی یا مقدماتی داره که باید مثلا روز سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه این مقدمات رو فراهم بکنه. هی به عنوان طلبگی بگید این واجب غیری است، هنوز واجب نفسی که نیامده، پس واجب غیری هم نیست و مقدمات تهیه نکنه تا روز جمعه. روز جمعه دیگه نمیتونه مقدمات تهیه بکنه، مهمون ها سرشون بیکلا میمونه. به مهمون ها بگه یا به مولا بگه در اون وقتی که میتوانستم که واجب نبود، حالا هم که نمیتونم دیگه معذورم، واجب نی. حالا سر مهمونم بی کلا میمونه که بمونه، گرست نمیمونن بمونن. گفتن این معلومه عرفیت نداره، کتک حسابی هم میخوره. به این عنوان بهش میگن که چرا مهمونداری نکردی؟ میگه نمیتونستم. میگن چرا؟ مقدماتش فراهم نکردی. که در تحصیل علم خب همین رو میگن، در روز قیامت خطاب میشه چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. میگن چرا تعلم نکردی؟ هلا عملت، بعدش هم هلا تعلمت. این مسئله بوغرنجی که مثلا مثل مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه که مرحوم آخون تو کفایه از ایشون نقل میکنه که ایشون قائل شدن به واجب نفسی تهیعی، و این واجب نفسی تهیعی معناش چیه؟ خب همه توش موندن دیگه. پس بنابراین چه بگیم؟ اینطور بگیم احتیاج به این حرفا و به این بغرنجا و اینها هم نداشته باشیم. بگیم تحصیل مقدمات قبل از وقت ذل مقدمه جایزه، بلکه بعض اوقات واجبه، بعض اوقات لازمه. نه احتیاج داریم به حرف شیخ انصاری که بگیم وجوب حالی، واجب استقبالی، نه احتیاج داریم به حرف مقدس اردبیلی که بگیم وجوب نفسی تهیعی، بلکه تقدم آوردن مقدمات قبل از مقدمه عرفیت داریم، و اگرم نیاره و معذور بشه در وقت ذل مقدمه عقاب داره. حضرت امام مسئله رو اینجور حلش میکردند و انصافا حل خوبیست دیگه، حرف خوبیست. اگر کسی حرف حضرت امامو بزنه در اصول در این جاها میتونه بگه این تهیعی که در کلمات مشهور شده حرف خوبی میشه، که آوردن مقدمات برای اینی که مهیا بشه برای آوردن ذل مقدمه. حالا در وقت ذل مقدمه میخواد معذور باشد، میخواد معذور نباشه. بله، یه مسئله بوغرنج دیگه میاد جلو که مرحوم آخون توش مونده بودن در مقدمه واجب، و اون اینش که مقدمه با ذل مقدمه علت و معلوله. چجور میشه علت مقدم بر معلول بشه؟ باید تقارن بشه دیگه. تا اثر فی، وقتی میتونه تأثیر بکنه علت در معلول که مقارن باشن. لذا در مقدماتی که متأخره، در مقدماتی که مقدمه حسابی توش مونده بودن چه بکنیم؟ اینجا را هم حضرت امام حلش میکردن. در حالی که حضرت امام از خصوصیاتشون این بود که در حالی که یک فیلسوف، اونم تخصص، یه عارف، اونم تخصص، اما وقتی به فقه می رسیدن گویا اصلا فلسفه نخونده بودن، اون ذهن عرفی حسابی کار می کرد و این از شاهکارها در حضرت امام بود. رضا حضرت امام تو اصول همچنین تو فقه این مسئله رو حل می کردن. گفتن بابا نمیشه ما فلسفه رو بیاریم تو اصول تو فقه و علت نمیتونه تأثیر در معلول بکنه، اون مربوط به فلسفه است و اصلا مقدم و ذل مقدمه در فقه ما علت و معلول نیم. یه قراردادیش، یه اعتباره، شارع مقدس اعتبار کرده، گفته که وقتی میخوای نماز بخونی وضو بگی، اما وضو علت باشه، مقدمه باشه، نه اینا اسمشه، قرارداده. وقتی میخوای که نماز بخونی وضو بگیر، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، و ما نباید اون علت و معلول و معدات و علت تامه و اینایی که در فلسفه است نباید راه بدیم در فه. وقتی نبود راه بدیم در فه یه قرار داده، و وقتی قرار دادی شد هیچ اشکال نداره مقدمه در روز قبل باشه، ذل مقدمه در رو بعد باشه، تأثیر که نمیخواد بکنه، یه علت و معلول، یه قرار داد. اینم حضرت امام هم در اصول هم در فقه این مسئله رو اینجور حلش میکردن. اینم انصافا خیلی حرف خوبیه و خیلی گره ها رو هم باز میکنه. مسلم فضلا در جلسه هستن، اینا میدونن که مرحوم آخوند تو مقدمه واجب چه مشکلی براشون جلو اومده بود. عمده هم برای همین بود که مرحوم آخوند فلسفه رو آورده بودن در اصول، لذا توش مونده بودن این علت معلول باید مقارن باشه، در اینجا نیست، لذا اون مقدمات مقدمه رو مقدمات متأخره رو چیکارش بکنیم. و ایشون حتی توش مونده بودن حسابی، برده بودن مسئله رو اونجا که این مقدمات مقدم یا مؤخر اینا مقدمه نیست، اون تقارن مقدمه با ذل مقدمه، یه چیزی که هیچ کس نمیتونست بپذیره. ولی این حتی حضرت امام در اصول در فقه مسئله رو حل میکنه و این خیلی خوبه. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی بارها به بارها تبسم میکردن، میفرمودن این او فلسفه اومد تو اصول ما برای اینکه حال بیاد، متاسفانه آماس شو. و راستی این فلسفه رو آوردن تو اصول خیلی درد سر درست شد، اما مهمتر از این فلسفه و عرفان رو آوردن تو فقه، که مسئله دیروز ما که مسئله عرفانی بود، میخواستن از غسلات و مسحات طهارت درست بکنند، یه امر تکوینی، یه عرفان دیگه. یا مثل مسئله امروزمون که میخوان مقدم و ذل مقدمه، علت و معلول، علت ناقصه باید مقدم نباشه، باید مقارن باشه، یه فلسفه است دیگه. و اینا نباید در فقه ما، همچنین در اصول ما، در اصول و فقه نباید بیاید. اون که در اصول و فقه باید بیاید عرفیاته. لذا هر مجتهدی که عرفیتش بیشتر اعلمه، منات در اعلمیت اون مجتهدی که عرفیتش بهتر از مجتهد دیگر باشه. بنابراین این مسئله تقدم و تأخر اینم حل میشه. یه مسئله دیگری هم هست اینجا، نمیدونم یعنی چه، به عکسه، یعنی تقدم و تأخرها همه مربوط به فلسفه است. در عرف این تقدم و تأخرها را در مقدم و ذل مقدمه نمیبینم، بلکه هر کجا میگن علت، این علت نماست. هر کجا تو فقه ما در اصول ما اگر گفتیم علت، این علت نماست نه علت، مثل طلب نما، مثل آخون نما. خیلی ها آخوندن، خیلی هم هیکل بالا عالی شیک میک، اما سواد هیچی. و به این میگیم طلب نما، آخون نما. علت و معلولی که تو فقه داریم اینجوریه، اسمش علته، اسمش علت شرطه، اسمش شرط مقارنه، اسمش نمیدونم شرط متأخره. اینا همه همه یه قراردادی از طرف شارع مقدس. و وقتی قرارداد شد، نه علتی داریم نه معلولی، نه علت ناقصه داریم نه علت تامه، نه شرط داریم نه شروط. اینا همه مربوط به فلسفه است، آوردیم تو فقه و اصول در سر درست کردیم. خیلی حرف خوبی است انصافا. این مسئله. یه چیز دیگری هم که به نظر من میرسه، شایدم این چیز خوبی باشه، میگم ببینید میپسندید یا نه، اینه که اصلا حالا ما بگیم علت و معلول، ما بگیم شرط و مشروط، ما بگیم اون چه در فلسفه هست در فقه و اصول هم هست، اما در مقدمه و ذل مقدمه اصلا علت معلول که نیست، غایت و مقیاس. و علت اون که باید مقارن باشد علت فاعلیست از نظر فلسفه، اما علت غایی که دیگه اینطور نیست. خیلی اوقات اتفاق میفته معلول مقدمه، علت غاییش 10 سال دیگه پیدا میشه. بعض اوقات علت غایی قبل پیدا میشه. مقدمات از باب علت غاییه، غایت و مقیاس. یعنی غایت و مقیا به این معنا که وضو بگیریم برا نماز. وضو برا نماز، نه این که وضو متوقف بر نماز یا نماز متوقف بر وضو، نه، علت غایی است. مثلی که درس میخونیم برای اینکه مجتهد بشیم، این درس بخون برای مجتهد میشه غایت و مقیا، میشه از باب علت غایی. و علت غایی معمولا علت از نظر وجودی مقدمه بر مقیاس، اما خیلی فاصله. از نظر نتیجه علت غایی مؤخره، اونم خیلی فاصله. مثل همین مثال طلبگی و اجتهاد، اینا همه غایت و مقیاس نه علت و معلوم. و ما نحنفی از همین باب، ما نحنفی علت قایی نه علت فاعلی. آقا تأیید میکنن، من رو رد نمیکنن، دارن من رو تأیید میکنن. مرحبا به ناصرین. خب اینم این مسئله. بنابراین اگرم ما قائل نشیم به اینکه اصطفا به نفسی داره، اما قائل میشیم به اینکه هم وضو و هم غسل و هم تیمم را همین الان میشد انجام بده برای نماز 4 ساعت دیگه، اشکال فلسفی نداره، برای اینکه سالب اندوا موضوعه، اشکال دیگر هم نداره، روایتی هم نداریم که بگید نه. بنابراین این تحیع مرحوم سیدم خیلی لازم نیست، الا اینکه تحیع معنا بکنیم به همین که حالا برای تحیع، برای این که ظهر که میاد دیگه نخواد وضو بگیره، تحیعن همچین چیزی. ولی دیگه لازم تحیع را معمولا فقها اگر یادتون باشه معنا میکنن، یعنی یه مقدار قبل وقت طورینی اون اشکال داره، نمیشه درستش کرد. و اما اگه تحیع به این معنا که من عرض میکنم وضو میگیره برای این که 4 ساعت دیگه نماز بخونه، میخواد مثلا تو خونه وضو بگیره، ظهری بره نماز، نمیخواد تو مسجد پیش مرید و وضو بگیره تطهیر بکنه، حالا تطهیر میکنه وضو میگیره 4 ساعت دیگه هم نماز بخونه. رو عرضی که من کردم طبعا لحضرت امام اون ظاهرا اشکالی نداره، ولا قائل بشیم به وجوب غیری. اگرم قائل بشیم به استحباب نفسی که اصلا مسئله سالبه به انتفاع موضوع میشه. بعد مسئله 2، اذا تیمم بعد دخول الوقت یجوز و اتیان و صلوات التی لم یدخل وقتها ما لم یحدث او یجد ماء فلا تیمم لصلات صبح یجوز ان یصلی به الظهر و کذا اذا تیمم لغایت اخرى غیر الصلاة. مسئله یه مسئله مشهوری است، مسئله واضحی هم هست. حالا چرا مرحوم سید این مسئله واضح رو گفتن؟ و اون این است که برای نماز ظهر تیمم میکنه، خب میتونه نماز عصر هم باش بخونه، تیممش نگر میداره تا مغرب و عشا، میتونه مثل وضو میتونه نماز مغرب و عشا هم با او بخونه. نمیدونم به قول ایشون تیمم میکنه برای نماز شب، نماز صبحش هم با همین تیمم میتونه بکنه. لذا یا مثلا تیمم میکنه برای خوندن قرآن، دیگه بعدش هر کاری بخواد بکنه که جایز باشد میتوانه با این نماز بخونه، نماز بخونه، تو مسجد بره، دست روی خط قرآن بذاره و امثال اینا. این متعرض شدن این مسئله برای خاطر اینه که دو دسته روایت داریم. یه دسته روایت ها همین که مرحوم سید فرمودن، محشین عروه فرمودن، مشهور در میان اصحاب مثل صاحب جواهرها و امثال اینا فرمودند، اینه همینه که انسان وقتی تیمم بکنه با این تیمم 10 تا کار میتونه بکنه، مثل وضو، وضو میگیره با این وضو 10 تا کار، 20 تا کار میشه کرد. خب یه دست روایت ای رو داره، اما یه دست روایت میگه نه، تیمم برای یه کار خوبه. اگر تیمم کرد برای نماز ظهر برای نماز عصر هم دو دفعه باید تیمم بکنیم. اگه تیمم کرد برای خوندن قرآن و حالا میخواد نماز بخونه، برای اون نمازم دو دفعه باید تیمم بکنیم. ازا این دو دست روایت رو چه بکنیم؟ حتی حمله بر استحبابش هم خیلی مشکلی و مرحوم صاحب جواهر تو درد سر انداختنه که این دو دست روایت چجور درستش بکنیم. حالا من روایت رو میخونم ببینید شما میتوانید درست بکنید یا نه. روایت یک از باب سی از ابواب تیمم، صحیحه حمام. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل لا یجد الماء یتیمم لکل صلاتین، فقال لا هو بمنزلت الماء. چجور اگر وضو گرفت با این وضو همه کار میشه کرد؟ میشه مثلا تیمم کرده برای نماز صبح، حالا نماز تیممش داره، برای ظهر عصر هم تیمم، چنانچه اگه وضو بود میشد با اون وضو چند تا نماز بخونه؟ معلومه با اینم میشه و هو به منزلت ما. این روایت همین که مرحوم سید مشهور طبقش فتوا دادن. روایت سه از همین باب سی، صحیحه زراره. قلت لابی عبدالله علیه السلام یصلی الرجل به تیمم واحد لصلات اللیل و النهار لصلات اللیل و النهار کلها، فقال نعم ما لم یحدث او یصیب ماء. دلالت خیلی خوبه دیگه. حضرت فرمودن مادامی که محدث نشه، اگر مثلا برای نماز شب تیمم کرده، حالا نماز ظهرم با همون تیمم بخونه. اگر این که محدث باشه دیگه اون حدث تیمم باطل میکنه. یا این که یصیب و ما هم به آب برسه، آب اومد تیمم باطل شد، ولی تا آب نباشه محدث نشه تیمم باقیه، میتواند هم نماز شب و نماز صبح و تیمم کرده برای نماز صبح، حالا تیممشو داره برای نماز ظهر عصر، نماز ظهر عصر باش میخونه، تیمم کرده برای نماز ظهر عصر، نماز مغرب و عشا رو باش میخونه. فرمودن که نه مالم یحدث او یصیب ما. خب این دو تا روایت از نظر سند خوب، از نظر دلالت خوب، همون که حرف مرحوم سید و دیگران فرمودن. اما روایت ها میگن معارض داره. روایت چهار، این روایت یک و سه بود خوندیم، روایت چار و روایت پنج از همین باب، صحیحه ابی حمام عن الرضا علیه السلام یتیمم لکل صلات حتی یوجد الماء. گفته روایت میگه برا هر نماز یتیمم تا این که آب پیدا بشه، در حالی که این یتمممو لسلوات حتی یوزد الماء، اما روایت میگه یتیمم لکل صلات حتی یوجد الماء. روایت چهارش بهتر از اینه، موثقه سکونی عن صادق علیه السلام، لا یتمتع بالتیمم الا صلات واحده و نافلتهما. تیمم رو میشه برای نماز صبح و نافلش، اما بخوایم این تیمم و نماز شب باش بخونیم بعدم نماز صبح، نافله صبح نمیشه. لا یتمتع بالتیمم الا صلات واحده و نافلتهما و نافلتها. چه بکنیم؟ حمله بر استحبابش کردن. میشه گفت که بگیم برای هر نماز یه تیمم، میشه حمله بر استحباب، الا اینکه اصحاب این کار رو نکردن، یعنی حمله بر استحباب نکردن، برای اینکه نداریم حتی مثلا الان محشین بر عروه، نه خودشون نه احتمالش این که مستحب باشد. اگر کسی نمازش تیمم کرد برای نماز شب، حالا میخواد نماز صبح بخونه یه تیمم دیگه بکنه. یا مثلا تیمم کرد برای نماز ظهر هست دم مغرب، حالا مغرب و عشا شده میخواد تیمم برای نماز عشا. لا یتمتع بالتیمم الا صلاة واحده و نافلتها. اذا حمل بر استحباب که نمیشه، حالا اگر اون احتمال شما در روایت چهار باشه در روایت پنج نمیاد. لا یتمتع بالتیمم الا صلاة واحده، یعنی نماز ظهر یه تیمم دیگه، این نماز عصر نمیتونه با این تیمم باشد، یه تیمم دیگه باید بکنه. معمولا البته احتمال مرحوم صاحب جواهر روایات را حمله بر تقیه کرده، اونم مشکلی، یعنی هیچ امام نه ابو حنیفه نه مالک نه دیگران هیچ کی نگفته که برای هر نمازی یه تیمم، برای نماز ظهر هست دو تیمم. لذا این حمله بر تقیه که در کلمات مرحوم آقای حکیم و آقای خویی هست اینم نمیشه، برای اینکه حمله بر تقیه اونجاست که یه ملا مرده گفته باشه دیگه، یه کسی گفته باشه بگیم که شیعه تقیه کرده. اینم کار مشکلی است، ما که پیدا نکردیم، پیدا کنیم. بنابراین اینم نداریم، صاحب جواهر فرموده، اما اشکالش اینه که کسی نگفته. لذا بهترین راه اینه روایت ها رو که چند تام هست با اعراض اصحاب از کار بندازیم. خوز به مشته رو این اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فی و دع الشاذ النادر فإن فیه کل ریب. خیال میکنم حرف من بهترین حرف ها باشه و این روایت ها با اعراض اصحاب از کار میفته و بلکه هیچ کسی از شیعه رو از سنی هم گفتیم پیدا نکردیم که بگید برای نماز ظهر هست و تیمم. بنابراین روایت و مورد از آن انهاست هم پیش عامه هم پیش خاصه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.